هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در این سه شنبه در شامگاه سه شنبه همراه شما هستم محمد زرقامی تا شما را همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا کنم با تازه ترین خبرها و نگاهی که همکارانم در تحریریه به تازه ترین رویدادهای ایران و جهان داشتند. اگر که با ما همراه بمونید در یک ساعت، تقریبا یک ساعتی که با هم هستیم، بسیاری از مطالب شنیدنی رو با هم خواهیم شنید. این مطالب حاصل دسترنج و تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست و آنچه که دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما گرد آورده تا با هم بشنویم. اما صحبت از شنیدنی ها شد، اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی وقت رو از دست ندیم، زمان رو حفظ کنیم و بریم سراغ صاحب خبر این ساعت و این لحظه ما. امروز صاحب خبر ما فرهاد سلمانیان از همکاران تازه ما در رادیو فرداست که در کنار من نشسته تا شما رو میهمان شنیدنی های دنیای خبر کنه. میریم سراغ فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تهران و توکیو در حال رایزنی و مذاکره برای تعیین زمان این سفر هستند. به گزارش رسانه‌های ژاپن، یکی از اهداف سفر شینزو آبه به تهران تلاش برای میانجیگری بین ایران و آمریکاست. اما آقای موسوی روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که فعلا چشم اندازی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و دو کشور در حال حاضر در مرحله میانجیگری نیستند. او در این باره گفت:
من از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال می‌کنند هستیم.
شینزو آبه که در روزهای گذشته میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت باید بین ژاپن و آمریکا همکاری نزدیکی وجود داشته باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی اظهارات نماینده حقوقی وزارت نفت درباره تهدید وزیر نفت از طرف موکلش را رد کرد. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از اصغر هندی نماینده وزارت نفت گزارش داده بود که بابک زنجانی در جلسه‌ای گفته است به زودی بیژن نامدار زنگنه روانه زندان و وی آزاد خواهد شد. اما آقای کوپایزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است در جلسه‌ای که در اول خرداد با حضور او، بابک زنجانی و چند مقام رسمی برگزار شده، چون این مطلبی عنوان نشده است. بابک زنجانی به جرم فساد مالی به اعدام محکوم شده است، اما به گفته مقامات قوه قضایی حکم او احتمالاً پس از پس گرفتن پول وزارت نفت اجرا خواهد شد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی هنوز 2 میلیارد یورو از پولی را که از طریق دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران به دست آورده، به وزارت نفت نداده است. میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، روز سه‌شنبه در منزل مسکونیش به قتل رسید. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید قتل میترا استاد گفته است تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و تیم‌های مربوط به کشف جرم، پزشکی قانونی و پلیس در محل هستند و مستنداتی هم جمع‌آوری شده است. محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز گفته است میترا استاد با اصابت چند گلوله به قتل رسیده است که یکی از آنها به قلب او خورده بود. ساعتی پس از این حادثه علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران گفته که فرد مظنون به قتل شناسایی شده است.
تو بررسی‌های فنی و کارآگاهی و پلیسی صورت گرفته و البته آثار و ادله جمع‌آوری شده از صحنه، ما مظنونیتمون به فرد خاصی معطوف شده و این مظنونیت تقویت شده. تا این لحظه کسی دستگیر نشده.
مقامات قوه قضاییه و پلیس تاکنون درباره انگیزه این قتل اظهار نظر نکردند. پاتریک شانهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره ایران، روسیه و چین به چند کشور آسیایی سفر می‌کند. آقای شانهان قرار است در سنگاپور درباره راهبرد دفاعی آمریکا سخنرانی کند و با مقامات اندونزی، کره جنوبی و ژاپن هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. تنش میان تهران و واشنگتن یکی از موضوعهای مورد بحث در این سفر آسیایی آقای شانهان است. همزمان با سفر وی به شرق آسیا، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز به امارات متحده عربی می رود تا با مقام‌های اماراتی درباره ایران گفتگو کند. سفر آقای بولتون به منطقه همزمان است با برگزاری سه نشست اضطراری اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی که قرار است این هفته در مکه برگزار شود. یکی از موضوعهای اصلی این سه نشست ایران و نقش آن در منطقه است.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود و نگاهی به تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما در این شامگاه چه مطالبی رو با شما قسمت خواهیم کرد، تا لحظات دیگر به ما یک فرصت کوچولو بدید. تلویزیون ملی ژاپن سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در مرحله نهایی برنامه‌ریزی. تحلیلی خواهیم داشت. میانجی‌ها میان واشنگتن و تهران از شش طرف. دختر خیابان انقلاب آزاد شد. گروهی از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان به مسکو سفر کردند. از پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی به همراه سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای شما خواهیم گفت. و از عدم موفقیت بنیامین نتانیاهو خواهید شنید و اینکه مجلس نمایندگان اسرائیل در نخستین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان قرار دارد. به نمایشنامه آشپزخانه هم خواهیم پرداخت. همه اینها رو خواهید شنید. اگر بیشتر با ما باقی بمونید هم میتونید برنامه و بهتره بگم مجله هفتگی جامعه رو هم بشنوید که اون رو هم از قلم نینداخته باشم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که شما رو در این لحظه و این ساعت که 7 دقیقه از 7 شب تهران رو سپری کردیم، 7 شب ایران رو سپری کردیم، با شما هستیم. تلویزیون ملی ژاپن NHK خبر داده که مقام‌های دولت این کشور در مرحله نهایی برنامه‌ریزی سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران هستند. بر اساس گزارشی که منتشر شده، مقام‌های دولت ژاپن گفتند که این سفر قراره در میانه ماه ژوئن 2 هفته دیگه انجام بشه و از طرفی مقام‌های دولتی ایران هم خبر این سفر رو تایید کردن، از جمله سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. اما جزئیات بیشتر رو روزبه بلحری برای ما میگه.
اگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران برود، نامش به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن که پس از انقلاب بهمن 57 به ایران سفر میکند ثبت خواهد شد. البته مقام‌های ژاپن و ایران چندین بار دیدار داشتند، از جمله 8 بار بین رؤسای جمهور ایران و نخست وزیران ژاپن و علاوه بر آن ملاقات‌های وزیران خارجه و وزرا و مقام‌های عالی دو کشور. در این حال به گفته یه تلویزیون ملی ژاپن NHK، شینزو آبه در صورت سفر به تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این ارتباط سفر شینزو آبه به دلیل آنکه شاید حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد و یا اگر قصد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را داشته باشد مهم خواهد بود. گزارش حاکی از آن است که آقای ترامپ از میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا استقبال کرده است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ضمن تایید اینکه تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن در حال هماهنگی است گفت تهران فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند و بنا ندارد که با هیچ یک از مقام‌های دولت آمریکا مذاکره‌ای داشته باشد. با این همه سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه طبیعی است کشورهای مختلف نگرانی‌هایی راجع به مسائل مختلف داشته باشند در مورد بحث میانجیگری گفت
از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمیخوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال میکنند هستیم.
سفر شینزو آبه به تهران در شرایطی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است که این کشور پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا برای 8 کشور که ژاپن هم یکی از آنها بود، در ماه جاری از خرید نفت ایران خودداری کرده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ایرنا، ژاپن تا قبل از سال 2011 میلادی روزانه نزدیک به 315 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد که در نتیجه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه اتمی‌اش در سال 2015 میلادی به 170 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این آمار پس از توافق اتمی برجام بین ایران و گروه 5+1 به سقف 300 هزار بشکه بازگشت. البته میزان خرید نفت ژاپن از ایران در سال 2017 میلادی به طور میانگین بالاتر از 210 هزار بشکه بود. میزان خرید نفت ایران از سوی ژاپن تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام در سال گذشته قرار گرفت. اگرچه شرکت‌های ژاپنی توانستند همراه با 7 کشور دیگر مانند هند، چین و ترکیه از تحریم‌های خرید نفت از ایران معافیت بگیرند، ولی پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا در اردیبهشت ماه خرید نفت را متوقف کردند. مناسبات ایران و ژاپن به دوره جاده ابریشم باز می‌گردد، اما دوره نوین مناسبات این دو کشور در سال 1308 خورشیدی آغاز شد. این مناسبات هرچند در دوره جنگ دوم جهانی به دلیل اعلان جنگ تهران به ژاپن با وقفه چند ساله مواجه شد، اما با بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و توکیو در سالیان آغازین دهه 30 خورشیدی ادامه یافت. با این همه هیچ یک از نخست وزیران ژاپن پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به تهران سفر نکردند.
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در مرحله نهایی برنامه‌ریزی قرار داره، اما همزمان با مطرح شدن سفر شینزو آبه به تهران، مسئله میانجیگری هم خیلی پررنگ شده. پیش از این هم صحبت کرده بودیم درباره مسئله میانجیگری، از جمله به نقش بعضی از کشورها اشاره کرده بودیم، از عراق خیلی حرف زده بودیم، اما این بار میخوایم به مسئله میانجیگری بپردازیم و اینکه این میانجیگری به چه شکلی داره پیش میره و در چه کانالهایی داره پیش میره و در این کانالها خودش رو چگونه نشان خواهد داد. ببینیم که حسین علیزاده دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین‌الملل در این خصوص چه میگه.
نکته مهم این هستش که اولین پیغام میانجیگری رو، آمادگی برای میانجیگری رو، سفیر عمان در آمریکا این حرفو زد. اگر قرار بود که ایران هیچ تمایلی به این میانجیگری نداشت، همون موقع بایستی دست رد میزد به عمانی ها که نه خیر، ما نمیخوام، شما هیچ تلاشی نکنید. بعد از اون هم ژاپن وارد کار شد، ژاپن هم رسما اعلام کردش، فکر کنم سوئیس هم دیروز پیروزه اعلام رسما اعلام کرده. اگر به همین مسیری پیش برویم که الان آقای شینزو آبه میخواد به تهران بیاد، آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران رفته بود با همین مضمون اینکه آقا این کانال برقرار بشود، میرسیم به این موضوع بسیار مهم که دستور کار اون چی هستش. ببینید، برای دستور کار این مذاکره فرض بکیدیم میانجیگری برقرار بشه، یک کف وجود داره و یک سقف وجود داره از ناحیه آمریکایی ها. از ناحیه آمریکایی ها سقفش 11-12 شرط آقای پومپئو است که اساساً یعنی دیگه به تعبیر بسیار ساده خودمونی به مرگ گرفته. اما آقای ترامپ در ژاپن که خب رئیس جمهور ایشون هستش، دیروز چیزی بیش از این نگفت که من از ایرانی ها میخوام که فقط برنامه هسته ایشون کلا متوقف کنم. هیچ اشاره ای به مسئله حضور منطقه ایران در یمن، سوریه، نمیدونم بحث حقوق بشر، تنش زدائی، تروریسم، این موضوعاتی که همه رو آقای پومپئو گنجانده بود، ایشون هیچ اشاره به این موضوع نکرد. خب حالا اگر که فرض رو بگیریم میانجیگری آغاز شد، مذاکرات ایران و آمریکا برقرار بشود، آقای ترامپ میشود اینطور تصور کرد که به این بهانه سر صحبت رو باز خواهد کرد، ولی مثل ما آقای اوباما نخواهد بود که موضوع رو متوقف بکند به همین یک مسئله، چون به هر حال مسائل عدیده بسیار مهمی بین ایران و آمریکا هست.
وقتی دستور کار مشخصی به اونطوری که از فهوای کلام شما میاد نمیتونیم متصور بشیم، در این شرایط چگونه پیش خواهد رفت اگر که بخواد این کانال میانجیگری واقعا به صورت فعال فعالیت خودش رو بکنه؟
ببینید، من میتونم اینطور پاسخ بدم که اگر این کانال برقرار بشود، دو کشور با دو استراتژی وارد میشوند. از نظر من استراتژی تهران خرید زمان خواهد بود، به دلیل اینکه میدونه آقای ترامپ دیگه کم کم داره وارد تبلیغات دوره ریاست جمهوری بعدی خودش میخواد بشه، حریفای سنگین یا در اطرافش هستن و به هر ذهنش درگیر اون مسئله خواهد شد. در همین زمان ها اقلن کم یک مثل کره شمالی دیگه فشار بیشتری نگذاره، تحریم جدیدی نگذاره. ما هر ماه میدیدیم که یک تحریم جدید. پس بنابراین با یک چشم و گوشه اشاره کردنی که آره مذاکره میکنیم، همین که ترامپ تحریم های بیشتری نگذارد برای ایران خوب هستش.
یعنی شما سناریوی شبیه سناریوی کره شمالی رو متصور هستید که جمهوری اسلامی میخواد اون رو پیش ببره؟
دقیقاً، اتفاقاً بخوام ارزیابی کنم، میخوام بگم جمهوری اسلامی یک جا داره واقع بینانه برخورد میکنه که آقا فقط مطلقاً بیاییم بگوییم نه جنگ نه مذاکره. مطلق گرایی ها ضربه های مهلکی زده به این کشور، در حالی که دیپلماسی سیاست یعنی انعطاف. شما باید به جای خودش سخت بگیری، به جای خودش نرم بگیری. مثل کره شمالی دو بار رفته برای آقای با ملاقات با آقای ترامپ، هیچ دستاوردی ترامپ از این جلسات نداشته، ولی خب سیل بنیانگر تحریم هایی که بر کره شمالی متوقف شده عمل.
آقای علیزاده، چون فرصتمون خیلی محدوده، میخوام خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید، فقط در حد یک جمله، اینکه چه نتیجه گیری میکنید از اینکه این کانال های میانجیگری فعال شدن؟ نتیجه اون چه میتونه باشه؟
نتیجه این استش که جمهوری آقای خامنه‌ای از آسمان به زمین آمده، یعنی آمده بود مدل نه جنگ نه مذاکره رو مطرح کرده. قبلا هم در مورد آقای اوباما هم همین حرف بود. بعد یه روز آمد گفت نرمش قهرمانه، رفت مذاکره با اونجا. الان هم یه نرمش قهرمانه دیگه رو آقای خامنه اجازه داده انجام بشود اگر کانال مذاکراتی و میانجیگری رسما برقرار بشود. ایشون یه نرمش دیگری رو مرتکب شده.
فعال شدن شش کانال میانجیگری میان ایران و آمریکا، نگاه حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و همچنین تحلیلگر مسائل بین الملل، که نگرش دیگر یا نرمش قهرمانانه دیگری به گفته ایشون در راه است. بپردازیم به چند پیام تلفنی که شنوندگان رادیو فردا برای پیامگیر 24 ساعته ما و همچنین بر روی شناسه @فرداگرام برای ما گذاشتن. شما هم از این فرصت استفاده کنید و ما استقبال میکنیم.
آقای ترامپ گفته که در پی تغییر رژیم نیستیم، ولی من میخوام از دل آقای ترامپ بگم که ولی اگر رژیم تغییر بکنه خیلی خوشحال میشیم.
قبلن هم گفته بودم جب ترامپ دل نبندید، ویروس ترامپ آب پاچی را ریخ. باید خودمون برای ایران یه ترامپ باشیم، اگه بشیم کار تموم میشه. به بیگانه دل بستن به خاطر نژاد اشتباهه.
آقای روحانی میگن مهم نیست که مردم سختی میگیشن، مهم نظامه. بابا خیلی شما دیگه روتون زیاده، مردم از شما متنفرن، میخوان برید. شما مهمین، مردم گشنه بمونن، شما سوار لیموزینت بشین برمار بچرخی، از درد مردم متوجه نیستی؟ بیا تو یه بار تو حقوق اونا رو بگی ببینم میتونی یه روز زندگی کنی؟
نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. 2420221122121 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فرداست و البته در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. قطعا شما شنونده عزیز این موارد رو رعایت میکنید تا پیامتون برای دیگر شنوندگان ما هم شنیدنی باشه و قابل پخش. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگر و به ایران سری بزنیم، جایی که ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب از معترضان به حجاب اجباری روز یکشنبه 5 خرداد از زندان شهر ری آزاد شد و الان خانم موحد در کنار خانواده‌اش به سر میبره. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری به روی سکوی میدان انقلاب در تهران رفت و روسری‌اش را برداشت، روز یکشنبه 5 خرداد از زندان آزاد شد. پیام درفشان وکیل ویدا موحد نیز روز دوشنبه این خبر را تایید کرد و در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: بدون نیاز به هر گونه دستورات تکمیلی و بدون نیاز به اینکه آزادی ایشان بخواهد مشروط گردد، نسبت به تقلیل مجازات موافقت به عمل آمده و همچنین با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس نیز مورد بخشش قرار گرفته است. آقای درفشان همچنین نوشته است: وضعیت جسمی و روحی ویدا موحد خوب است و در حال حاضر در کنار فرزند خرد سالش به سر می‌برد. پیشتر آقای درفشان گفته بود قاضی اجرای احکام اعلام کرده که پرونده خانم ویدا موحد دارای شرایط مشمول عفو نمی‌باشد و دادسرای ارشاد نیز با درخواست آزادی مشروط ویدا موحد موافقت نکرده است. آقای درفشان روز 25 فروردین گفته بود شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد خانم موحد را به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها ویدا موحد نخستین بار روز 6 دی ماه 96 در خیابان انقلاب روی سکوی برق رفت و بدون حجاب روسری سفید رنگی را بر سر چوب بر دست گرفت. این اقدام نخستین اعتراض علنی به حجاب اجباری در سالهای اخیر بود و پس از حرکت او شمار دیگری از دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری در ایران دست به اقدامی مشابه زدند. دختران خیابان انقلاب نام پویشی است که در آن دختران و زنان به نشانه اعتراض به حجاب اجباری در ایران با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر بر می‌دارند و با تکان دادن روسری یا حمل پلاکارد از این حرکت حمایت می کنند. تا کنون تعدادی زیادی از معترضان به حجاب اجباری در ایران بازداشت و یا حکم زندان دریافت کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر نیز به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 12 سال زندان محکوم شده است.
ویدا موحد دختر خیابان انقلاب به آزادی رسید و میپردازیم به یک گزارش دیگر. بریم به مسکو. مسکو ساعت 5:52 بعد از ظهر و در ایران در تهران 7:22 شب. اجازه بدید قبل از اینکه به مسکو سری بزنیم یک گزارش دیگر رو با آگاهیتون برسونیم. حتما شما هم شنیدید درباره صندوق توسعه ملی که ازش باز هم برداشت شده و این برداشت مورد مناقشه قرار گرفته. اسحاق جهانگیری از برداشت 1 میلیارد دلار دیگر از این صندوق خبر داده. معاون اول رئیس جمهور گفته که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید برداشت خواهد شد و این با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران هم همراه بوده. بشنویم گفتگویی رو که با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی داشتم در سوئد.
در سال جاری خورشیدی در فروردین ماه 2,300,000,000,000 برداشت شده از این ذخیره. حال اینکه میدونیم طبق قانون مربوط به صندوق توسعه ملی این ممنوعه، قانونی نیست، چرا که بر اساس اون قانون نمیبایست پول برداشته بشه از این ذخیره، از این صندوق، برای اینکه برای مصارف جاری و حل مشکلاتی که ناشی از کسر بودجه است. منتها همونجور که به هر حال میشه دید بر اساس آمار یا فرضاً نشانه ها اطلاعات، به نظر میاد عدم تعادل میان ورودی ارز و خروجی ارز و کاهش صادرات درآمدهای نفتی و همچنین کسر بودجه شدید دولت، دولت مجبور الان علی‌رغم اینکه قانونی نیست از این صندوق پرداخت کنه، اون هم با اون مجوزی که از سوی رهبر حاکمیت داده میشه برای دور زدن این چنین قانونی. ریشه اون هم اینه که به هر حال اینجا گفته شده این برای تثبیت اشتغال موجود. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم سرمایه گذاری جاری در سرمایه گذاری بلند مدت در چارچوب بودجه و همچنین هزینه های جاری بودجه الان به گونه ایست داره میره جلو با توجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت که در واقع دولت ناچاره که مسئله رو یک جوری حل کنه. و از اونجا که مسئله اشتغال یک مسئله بسیار حساسیه که هرچند اقتصادی است اما میتونه تبدیل بشه به یک مشکل بزرگ سیاسی.
چون مسئله اشتغال رو مطرح کردید، آقای جهانگیری هم گفته اصلا به این منظور این برداشت صورت گرفته، آیا اساسنامه صندوق این اجازه رو میده؟ به هر حال چون در اساسنامه اینطور اومده که منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوعه.
هرچند به روی کاغذ نمیشه این کارو کرد، منتها اینها در واقع باز تفسیر قانون دارن این کارو میکنن. و بیاد بیاریم که الان در شرایط اضطراری قرار گرفته حاکمیت و اگر قرار بود به شکل قانون رفتار بکنن قاعدتا نمیباید مراجعه کنن به رهبر حاکمیت و به دلیل همین تنگنای قانونی است که مراجعه کردن و مجوز این رو گرفتن به خاطر اینکه همین چیزی که گفته شده تثبیت اشتغال. بخوایم تفسیر بکنیم یا واقعیتش که پشت این کلمه است رو باز کنیم، معنیش این خواهد بود که در شرایط موجود بیکاری داره افزایش پیدا میکنه و برای اینکه جلوی این گرفته میشه میبایست از اون صندوق برداشت بشه تا اینکه بیکاری بیش از این نشه و تبدیل نشه به یک معضل سیاسی کلان. بنابراین حل مشکل جاری اقتصادی مد نظر هست اینجا. حال اینکه صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات بلند مدت اقتصادی.
ولی خب دو سوال هستش که من میخوام اینا رو با هم بپرسم چون وقتمونم کمه. یکی اینکه این نقض قانون با توجه حتی با گرفتن دستور از رهبر جمهوری اسلامی ایران چه توجیهی رو داره؟ و اینکه به اشتغال اشاره کردید، به بیکاری، به هر حال این یک مسئله که موزله برای جامعه ایران، این چه تأثیری میتونه بگذاره برداشت از این صندوق تو زندگی روزمره مردم و آیا قابل لمس برای اونها؟
خب اگر بخوایم تو چارچوب مناسبات اقتصادی و با توجه به متغیرهای کلان مسئله رو تحلیل بکنیم، باید گفت که مسئله اشتغال و افزایش بیکاری محصول ناکارآمدی اقتصادی و همچنین نبود سرمایه گذاری و رکودش عمیقی است که الان سایه انداخته بر اقتصاد ایران. با برداشت 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد که نمیشه این مشکل رو حل کرد. بنابراین در مورد کارآمدی این برداشت و اینکه بتونه مشکل رو حل بکنه تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران به مصائبه یک سیستم هم صادراتش کاهش پیدا کرده هم وارداتش. ما می‌دونیم بسیاری از صنایع وابسته هستن به صادرات یا واردات کالاهای خدمات یا فرضاً مواد نیم ساخته. بنابراین با برداشت 1 میلیارد این مشکلات حل نمیشه. اما توجیه این که این کار غیرقانونی انجام میشه طبیعی است. همیشه در چارچوب این حاکمیت اونجایی که بله. مشکل ایجاد شده برای حکومت، برای قدرت، این که در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته، اونجا خب دور زدن قانون به نوعی مجاز شمرده میشه.
بله، گفتگوی بود و احمد علوی در خصوص این که برداشت 1 میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی. اما با اجازه کارگردان فنی این برنامه منیژه خانم، بریم سراغ مسکو با اعلام ساعت 5:57 بعد از ظهر در مسکو، 7:27 شب در ایران. گروهی از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان به مسکو سفر کردند و درباره راه‌های تأمین صلح و ثبات افغانستان رایزنی قرار بکنند. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
برخی چهره های سیاسی و ریش سفید های افغانستان و در رأس آنها حامد کرزای رئیس جمهور پیشین این کشور و همچنین هیئت به سرپرستی عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح افغانستان به مسکو سفر کردند. محمد لطیف باهانت سفیر افغانستان در روسیه تنها نماینده دولت در نشست مسکو است. به گفته زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، این نشست به مناسبت 100 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین روسیه و افغانستان برگزار می شود. اما تیان راحل های احتمالی بحران در این کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی افتتاحیه این رایزنی های دو روزه یادآور شد. روسیه نخستین کشوری بود که 100 سال پیش افغانستان را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخت و از آن پس همواره روابط دوستانه با افغانستان داشته و حتی به گفته وی در پی جنگ اتحاد شوروی روابط دو کشور تخریب نشد. وزیر خارجه روسیه در ادامه مذاکرات مسکو را مرحله نوین در روند صلح افغانستان دانست و تأکید کرد تنها این روند تمام طرفهای درگیر را در بر می‌گیرد و می‌تواند نتیجه بخش باشد. او بدون اشاره به عدم شرکت نمایندگان بلندپایه دولت کنونی افغانستان از حضور طالبان ابراز رضایت کرد و این در حال است که طالبان در روسیه به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. لاوروف طی سخنرانی گفت:
روسیه معتقد است بحران افغانستان نمی تواند راه حل نظامی داشته باشد. یگانه راه حل سیاسی دیپلماتیک است. خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از این کشور هستیم. تمام طرفها را با آغاز هرچه سریعتر مذاکرات فراگیر دعوت می‌کنیم. بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی افغانستان میهن قوم‌های مختلف تأکید داریم.
رایزنی‌های مسکو در حال برگزار می‌شود که 6 دور مذاکره بین آمریکا و طالبان بی‌نتیجه بوده. آمریکا از طالبان می‌خواهد از مبارزه مسلحانه منصرف شوند و در مقابل طالبان بر خروج نیروهای آمریکایی تأکید دارند و تکنون از دیدار با مقامات دولت کنونی افغانستان که آن را دست نشانده آمریکا می‌خوانند سرباز زدند. روسیه برای نخستین بار تابستان گذشته از قصد خود برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان خبر داد، اما عملی شدن این ابتکار ماها به تعویق افتاد تا اینکه نخستین دور این رایزنی ها اوایل فوریه اواسط بهمن ماه گذشته با حضور ایران، پاکستان، برخی کشورهای آسیای مرکزی و دفتر طالبان در قطر برگزار شد. آمریکا و دولت افغانستان به این مذاکرات دعوت شدند اما شرکت نکردند. از سوی دیگر یک ماه پیش دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه و چین پس از مذاکره در مسکو از تسریع روند صلح‌آمیز حل بحران افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور حمایت کردند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید مشارکت روسیه در روند صلح افغانستان چند هدف را دنبال میکند.
نشست مسکو مذاکره نیست، زیرا طرفهای درگیر در آن حضور ندارند. طبعا نمیتوان انتظار داشت این رایزنی ها به نتیجه ملموس بیانجامد. این یک تبادل نظر درباره آینده افغانستان است که روسیه می‌خواهد در آن ایفای نقش کند. از یک سو این اقدام کاملاً تبلیغاتی است و روسیه می‌خواهد خود را در کنار آمریکا تصمیم گیرنده مهم جلوه دهد و حتی به افغانستان به عنوان عرصه همکاری و راهی به سوی بهبود روابط با آمریکا می‌نگرد. از سوی دیگر تثبیت اوضاع در افغانستان برای روسیه مهم است. کرملین انتظار دارد دولت آتی افغانستان نظرات مسکو را مد نظر داشته باشد و ضمناً محافظت از مناطق هممرز با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در مقابل هر گونه تعرض و تهدید تروریستی را تضمین کند.
درگیری‌ها در افغانستان ادامه دارد و بخش‌های بزرگی از این کشور تحت تصرف طالبان است. این طولانی‌ترین جنگ برای آمریکاست که در چارچوب ماموریت ناتو همچنان حدود 14,000 سرباز در این کشور دارد. اتحاد شوروی در دهه 80 در حمایت از دولت کمونیستی وقت در افغانستان مداخله نظامی کرد و 10 سال درگیر جنگ با شبه نظامیان اسلامگرای مورد حمایت آمریکا بود. در همین حال برخی مقام‌های آمریکایی سیاست کنونی روسیه را اقدامی برای برهم زدن تلاش‌های آمریکا در راستای برقراری صلح در افغانستان خواندند. اما مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، طی سفر اخیر به روسیه همکاری دو کشور در افغانستان را از معدود زمینه‌های مثبت دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرصتی فراهم تا چند سرخط مهم خبرها رو به آگاهیتون برسونم. میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، روز سه‌شنبه در منزل مسکونیش به قتل رسید. روز سه‌شنبه دادگاهی در عراق دو نفر دیگر از اتباع فرانسه را به اتهام عضویت در داعش به اعدام محکوم کرد. وکیل بابک زنجانی اظهارات نماینده حقوقی وزارت نفت درباره تهدید وزیر نفت از طرف موکلش را رد کرد. نماینده وزارت نفت گفته بود که آقای زنجانی در جلسه‌ای گفته است به زودی بیژن نامدار زندان زنگنه روانی زندان و او آزاد خواهد شد. و پاتریک شانهان کفیل وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره ایران، روسیه و چین به چند کشور آسیایی سفر می‌کند. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من میزبان شما محمد زرقامی. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه گزارش داد که پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر قلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و اصل محمدی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و روزبه بلحری هم گزارشی در این باره داره.
گزارش حاکی از ارجاع پرونده‌های بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب تهران در روزهای اخیر است. یک منبعی نزدیک به شماری از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد و افزود قرار نهایی، یعنی قرار جلب به دادرسی پس از صدور کیفرخواست، در دادسرا صادر شده اما هنوز در دادگاه انقلاب تعیین شعبه نشده است. این منبع در مورد اخبار مربوط به ارجای پرونده ها به شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی گفت که این خبر بر اساس اعلام شفاهی بازپرس شعبه 7 دادسرای اوین به برخی از متهمان انتشار یافته ولی هنوز به طور رسمی به آنها ابلاغ نشده است. به گفته این منبع، امکان ارجای پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه وجود دارد. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر قلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و اصل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام در ارتباط با اعتصاب آبان ماه سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند. اعتصابی که حدود 3 هفته ادامه یافت. کارگران در این اعتصاب خواستار بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به دولت و یا واگذاری آن به کارگران و همچنین پرداخت دستمزدهای موقعه خود شده بودند. در این میان آقای بخشی و خانم قلیان با شکایت وزیر اطلاعات در بازداشت هستند. این دو پس از آزادی از دوره نخست بازداشتشان در پاییز سال 97 از شکنجهشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند. اما مقام‌های دولتی و قضایی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب کرده بودند. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه حکومت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی سال هاست که به صورت مشترک و هماهنگ هر صدای فعال صنفی و مدنی را به توصیف این تشکل با اتهام‌های کلیشه‌ای و برچسب‌هایی از قبیل تشویش اذهان عمومی، تشویق به تجمع، اعتصاب و اعتراض و همچنین اقدام علیه امنیت ملی خفه کردند، نوشت این گونه اتهام‌ها نه تنها برای مردم قابل پذیرش نیست بلکه تکرار دائم آن برای جامعه به گفته این تشکل نخنما و بی‌خاصیت شده است. به طور معمول کارگران و سایر مزدبگیران به شرایط صنفی خود و همچنین فعالان کارگری و صنفی در سالیان اخیر به تامهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انتقادهای سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
همچنان با شما همراه هستیم با 3 گزارش دیگر. بپردازیم به پارلمان اسرائیل که اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال خودش را برگزار کرده با سپیده بهکام.
صبح روز سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل کنست در نخستین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات شرکت کردند. در رأی‌گیری اولیه 66 نماینده به انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودرس و 44 نفر هم علیه آن رأی دادند. بر اساس قوانین اسرائیل پارلمان این کشور پس از 3 دور رأی‌گیری می‌تواند خود را منحل کند. فرنوش رام، گزارشگر ارشد در امور بین‌الملل و خاورمیانه در اسرائیل، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
درسته که در شور اول این مسئله به تایید رسیده ولی احتیاج به شور دوم و شور سوم رو داره. این احتمال هست که اگر در هر حال در هفته ها و ماه های آینده انتخابات دیگری برگزار بشه، حزب لیکود کرسی های کمتری رو به دست بیاره، چون روند قانونی و قضایی و حقوقی که دادستانی و نهادهای قانونی کشور علیه شخص آقای نتانیاهو به پیش بردن به مراحل حساس‌تری رسیده و الان کمابیش میشه گفت که چشمنداز پرونده‌های حقوقی ایشون روشن‌تر هست که ایشون به پای میز ما محاکمه کشیده بشه. این ممکن هست که در سرنوشت سیاسی شخص ایشون و حزب لیکود در هر حال اثرات خاص خودش رو هم بگذاره.
بنیامین نتانیاهو رهبر 69 ساله حزب لیکود که یک دوره در دهه 90 میلادی نخست وزیر بود و در 10 سال اخیر نیز برای 3 دوره پیاپی این مقام را داشته، این بار ظاهراً بیش از هر دوره دیگری برای بقای سیاسی خود در تلاش است. دلیل برگزاری رأی‌گیری روز سه‌شنبه نیز عدم موفقیت آقای نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی است. آقای نتانیاهو که از سوی رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده، تا کنون نتوانسته با احزاب دست راستی آن کشور به توافق برسد. او در نظر داشت چنانچه نتواند حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل را با خود متحد کند که صاحب 5 کرسی است، دست به تشکیل دولت حداقلی بزند و حتی با یک اکثریت 60 کرسی که نیمی از اعضای پارلمان 120 نفره است به رئیس جمهوری اعلام کند که دولت را تشکیل می‌دهد. اما سناریوی تشکیل دولت اقلیت تا چه اندازه در شرایط کنونی محتمل است؟ فرنوش رام:
برای هر رأی عدم اعتماد ایشون دست کم به 61 رأی حامی نیاز داره. تقریبا در تاریخ دولت‌های اسرائیل چنین وضعیتی بی سابقه بوده و این هست که چنین دولتی بار دیگر کشور رو به سوی یک انتخابات پیش خواهد برد. البته این احتمال بسیار بسیار ضعیف است که رئیس جمهور هنوز آقای بنی گنتس رو مأمور تشکیل دولت بکنه، برای اینکه از هزینه مالی و یک هزینه سیاسی عظیم رو به کشور تحمیل نکنه. در اون صورت هیچ بعید نیست که بعضی از احزاب مذهبی هم بیان وارد دولت آقای بنی گنتس بشن، وقتی که اونها هم ببینن که جنرال گنتس مأموریت تشکیل دولت رو گرفته.
بنی گنتس رئیس پیشین ارتش و رهبر ائتلاف آبی سفید از رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو است. مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت ائتلافی شامگاه چهارشنبه است، ولی رئیس جمهوری اسرائیل میتواند این مهلت را 2 هفته دیگر تمدید کند. به گزارش رسانه های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو ترجیح میدهد در صورت عدم توافق با احزاب دست راستی برای تشکیل کابینه، انتخابات زودرس را برگزار کند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید، اما از هر دری سخنی داریم. بریم سراغ نمایشنامه معروف آشپزخانه که یک کارگردان ساکن ایران به آلمانی در فرایبورگ روی صحنه برده، از شهرام میریان بشنویم.
امیررضا کوهستانی، سرپرست گروه نمایشی مهر در ایران، طی 19 سال اخیر بیش از 20 نمایشنامه نوشته که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌ها و تئاترهای اروپا هم به صحنه رفته. پس از نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر که در بهمن ماه سال گذشته در مجتمع معروف تئاتری شهر مونیخ به نام کامر اشپیله با شرکت 8 هنرپیشه آلمانی و یک بازیگر ایرانی اجرا شد، امیررضا کوهستانی این روزها نمایشنامه دیگری را به نام آشپزخانه اثر معروف آرنولد وسکر انگلیسی به زبان آلمانی در شهر فرایبورگ به صحنه برده. شهر فرایبورگ در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ 19 سال است که با اصفهان هم پیمان خواهرخواندگی بسته. به نوشته روزنامه های آلمان، امیررضا کوهستانی تمرینات نمایشنامه آشپزخانه را با 16 بازیگر زن و مرد آلمانی از 27 اسفند ماه گذشته آغاز کرده و از 10 روز پیش تا کنون این نمایش 2 بار بر صحنه تئاتر شهر فرایبورگ اجرا شده. آرنولد وسکر انگلیسی این نمایشنامه را در رد و نکوهش زندگی روزمره‌ای نوشته و در آن داستان زندگی آشپزها و کارکنان چند ملیتی یک رستوران بزرگ در لندن را بازگو کرده که از بامداد تا شام درگیر آماده کردن غذا برای مشتریانند، بدون آن که به آینده و آرزوها و آمال خود توجهی داشته باشند. میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان که طراحی صحنه نمایش آشپزخانه را بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو فردا درباره فضای حاکم بر این نمایش چنین تصویری به دست داده:
یه آشپزخونه یه رستوران بزرگی که تمام آشپزا، گارسونا، تمام کسایی که اونجا کمک میکنن و اینا همشون از ملیت‌های مختلف هستن که اینا همه جمع شدن و طبیعتاً داستان‌های مختلفی با خودشون میارن و تمام این داستان در عرض یک روز و یک شب آدم میبینه که اینا چطور با هم دیگه برخورد میکنن، چه مشکلاتی در زندگیشون دارن، بی خانمون شده و مجبور بودن فرار بکنن. هر حال خیلی داستان‌های مختلفی هست و اینکه چجوری روبرو خواهند شد با این مشکلات. این در اصل داستان این نمایشه که خیلی خوب ربط داره به این مسائلی که امروز هم ما باهاشون مواجه یا روبرو میشیم. الان به خصوص که از خیلی از کشورها به خاطر دلایل مختلف یا جنگ مجبورن فرار بکنن و این همه باید با هم دیگه کنار بیان و چجوری این داستانی است که این رو بیاریم به امروز ربط بدیم.
این نمایش تا 25 روز آینده 5 بار دیگر نیز به صحنه خواهد رفت. نمایشنامه آشپزخانه اثر آرنولد وسکر انگلیسی در آبان و آذر 3 سال پیش نیز با 35 بازیگر به کارگردانی محمد حسن معجونی به زبان فارسی در تهران به روی صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اگر مایل باشید الان میخوایم از یک تابو برای شما صحبت کنیم، تابو و محدودیت. امروز 7 خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک روز معمولی است مثل همه روزها. لباس میپوشید، کیفتان را برمیدارید و از خانه میزنید بیرون برای انجام کارهای روزمره. اما چند دقیقه بعد شکمتان درد میگیرد و عرق سرد مینشیند روی پیشانیتان. میدانید که این اطراف هیچ سرویس بهداشتی که بتواند با آن وارد شوید وجود ندارد. حالا آن درد جای خودش را به یک ترس میدهد. ترس از لکه های قرمز. این ترس را همه افرادی که در زندگیشان قاعده شده اند تجربه کردند. ترسی که ریشه در شرم و تربیت غلط و تابوهای اجتماعی دارد. امروز 7 خرداد ماه روز جهانی بهداشت قاعدگی است. روزی که در بسیاری از کشورهای دنیا همایش‌ها و سمینارهای مهمی درباره آن برگزار می شود و از موضوع مهم بهداشت قاعدگی صحبت می کنند. سمانه سوادی، فعال برابری طلب، ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال که چرا روز قاعدگی روز مهمی است می گوید:
به دلیل اینکه در طی قرنها هر آن چیزی که مربوط به زنان بوده با مفاهیم شرم گره خورده، با شرم و حیا گره خورده، در نتیجه این باعث شده آموزش به شکل درست داده نشه، افراد در موردش صحبت نکنند و بعد یه چیزی مثل قاعدگی که میلیاردها زن باهاش درگیر هستند به حاشیه رونده شده، در موردش صحبت نشده، آموزش داده نشده و در نتیجه خیلی ها در واقع متوجه نیستند که چطور باید بهداشتشون رو رعایت بکنن. بسیاری از تابوهای دیگه، کلیشه های دیگه باهاش گره خورده و این یک روز یک فرصتیه که بیشتر در موردش صحبت بشه، این تابوها شکسته بشه و آموزش داده بشه و بعد امیدوار باشیم که این آموزش بعد از این روز هم ادامه پیدا بکنه.
در بسیاری از کشورهای جهان مدارس نقشی جدی در آموزش مسائل مربوط به بلوغ بر عهده دارند. آموزشی که عمدتاً در حوالی 10 سالگی کودکان آغاز می شود و تغییرات مربوط به دوران بلوغ در بدن آنها را آموزش می دهد. علاوه بر انتشار کتابهایی که اطلاعات مورد نیاز والدین را در اختیار آنها می گذارد، کتابهای ویژه نوجوانان نیز در دسترس آنها قرار دارد. اما آنگونه که سمانه سوادی می گوید، مرجع آموزش مهمتر است.
مهمه اینه که چه کسی میاد این اطلاعات رو دسته‌بندی میکنه و در اختیار این آدم ها میذاره اون اطلاعات درست رو. ما ها خیلی همون توسط مادرانمون آموزش دیدیم، اما اون آموزشی که حمام نرو، برای کسی که مذهبی ان، قرآن نخون، نباید بری تو مسجد، ورزش نباید بکنی، نه تو باکره نمیتونی از این وسیله استفاده بکنی، خب همین آموزه ها رو اتفاقا مدارس هم دادن. وزارت علوم یا وزارت بهداشت که موظفن یک کتابی، بروشوری، اطلاعات دسته‌بندی شده رو در اختیار مدارس، در اختیار خانواده قرار بدن که این رو به فرزندان انتقال بده، اون سرچشمه کار خودش رو درست انجام نمیده. در نتیجه این سینه به سینه اون اطلاعات نادرست منتقل میشه. خیلی ها شاید با یک روز خیلی تکان دهنده تو زندگیشون مواجه شدن، چون که هیچ آموزشی نداشتن، اطلاعات درستی نداشتن و یه آموزشی که داشتن آموزشی که دیگه باعث می‌شد فکر کنن اون اتفاق بده الان افتاد، اون اتفاقی که باعث میشه من الان دیگه نتونم ورزش کنم، تو مثلا 5 روز نتونم دوش بگیرم. به همین دلیل من فکر می‌کنم که این اساسا باید کار دولت‌ها باشه.
فقر منابع آموزشی در حالی در ایران حاکم است که هنوز حتی خرید نوار بهداشتی و تامپون نیز تابو محسوب می‌شود و بسیاری از فروشندگان لوازم بهداشتی بسته‌های نوار بهداشتی را در پلاستیک سیاه به مشتریان خود عرضه می‌کنند. سمانه سوادی می‌گوید ارائه رایگان نوار بهداشتی می‌تواند این تابوها را تغییر دهد.
همون حرفی که دائم داریم میزنیم که این قاعدگی همچنان تابو محسوب میشه، نه تنها یعنی به اون با یه تابوست، بلکه به شکل رایگان هم در اختیار افراد قرار نمیگیره، در حالی که ما میدونیم مثلا یه چیز مثل کاندوم در بسیاری از مراکز بهداشتی در داروخانه ها به شکل رایگان ممکنه در اختیار افرادی با شرایط خاص قرار بگیره. اما این اتفاق نه تنها در مورد نوار بهداشتی نمیفته، بلکه همچنان یه کالای لوکس محسوب میشه. همونطور که دیدیم در وقتی یک بلایای طبیعی هم رخ میده، ها در واقع اینطور میگن که حالا نوار بهداشتی اینقدر ها هم مهم نیست، میتواند این مبلغ هزینه بشه برای جاهای دیگه. من فکر میکنم این هم یکی از اقداماتی هست که باید اتفاق بیفته، از اونجایی که همه کسانی که پریود میشوند به این وسیله نیاز دارند، این وسیله باید قابلیت این رو داشته باشه که به شکل رایگان در اختیار افراد قرار بگیره.
یکی از آموزش‌های مهم و اصلی در این دوره نظافت شخصی است. اگر پریود میشوید باید بدانید که در این دوره باید هر روز حمام کنید، هر 4 تا 6 ساعت یک بار پد بهداشتی را تعویض کنید و در صورت ایجاد کوچکترین آلودگی روی لباس زیر یا دیگر لباس‌ها سریعاً آن را عوض کنید.
رویا کریمی مجد از یک تابو میگفت، تابویی با نام قاعدگی که امروز 7 خرداد ماه روز جهانی بهداشت قاعدگی تغییری طبیعی که معمولا بین 9 تا 16 سالگی آغاز میشه و حوالی 50 سالگی متوقف میشه. داریم رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما همچنان مجله شامگاهی ادامه داره. من از حضور شما خارج میشم، اما شما شنونده مجله جامعه خواهید بود. بدرود.
جامعه. سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضری پیدری هستم. چند درصد زنان ایرانی خانه دار هستند؟ گزارش خبرگزاری ایسنا میگوید 62.1%. دو تعریف می شود از این آمار ارائه داد. 1.62% از زنان ایرانی به کاری جز خانه‌داری اشتغال ندارند و 2.62% از زنان ایرانی بیکارند. تعریف اول تعریف رایج و مسلط در کشورهای پیشرفته است. خانه‌داری یک شغل است، شغل تمام وقت و پرزحمتی که ارزش‌گذاری اقتصادی می شود. کسی که خانه‌دار است، چه زن و چه مرد، بیکار نیست، بلکه دارد خدمات مهمی به جامعه و خانواده ارائه می کند. در تعریف دوم اما خانه‌داری شغل محسوب نمی‌شود، بیکاری است. اما چرا خانه‌داری در ایران با وجود همه مسئولیت‌ها و مشغولیت‌هایش شغل به حساب نمی‌آید؟ شاید چون درآمدی برای فرد خانه‌دار در نظر گرفته نشده. در نهایت زن خانه‌دار از نتیجه کارش پولی به دست نمی‌آورد تا پشتوانه استقلالش باشد. حسین غازیان، جامعه شناس.
اجازه بدید یک توضیح اولیه بدم در مورد خانه‌دار، به این مفهوم که خانه‌دار در آمارهای رسمی با خانه‌دار در مفهوم عرفیش متفاوته. چون خانه‌دار هر کسی نیست که کار خانگی انجام میده، بلکه کسانی است که شاغل، بیکار یا مشغول به تحصیل نیستن. اگر در غیر این سه حالت باشن، حتی کار خونه هم انجام ندن، اینها خانه‌دار محسوب میشن. ما آمار مقایسه‌ای در سطح جهانی ندونیم که بدونیم، یا من دسترسی ندارم در حال حاضر که بدونیم چقدر این نسبت با سایر کشورهای جهان متفاوت هست، ولی میدونیم که در سالهای اخیر از حدود 2/3 زنان ایرانی که خانه‌دار بودن کم کم به حدود 62% رسیده که یه مقدار اندکی کاهش میده. میده که این نشون دادن کاهش شاید تحت تأثیر عامل افزایش تحصیلات بوده. اما برای اینکه بدونیم که چرا واقعا هنوز این مقدار بالاست، باید به بیکاری رجوع کنیم در وهله اول، که هم خود بیکاری بالاست، هم بیکاری زنان نسبت به میانگین بیکاری بالاتره، هم میانگین بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به کل بیکاری بالاتره. بنابراین زنانی که در این مدت تحصیلات عالی پیدا کردن عملا از این بازار کار جدید محروم هستند و چون دیگه تحصیل هم نمی کنن عملا جزء اون افراد خانه‌دار ممکن محسوب بشن اگر در جستجوی کار نباشن یا ناامید شده باشن از این موضوع. و علاوه بر اینها باید در نظر بگیریم که خب هنوز اون فرهنگ مردانه که مرد رو نان‌آور خانه هم محسوب میکنه و تنها نان‌آور خانه، به این ترتیب ممکنه تأثیر گذاشته بشه روی کسانی که میخوان این افراد رو به کار بگیرن، به ویژه در سطح دولتی و هم در سطح خانوار برای تعیین اولویت های کسانی که قراره کار جدید رو پیدا کنن یا در خونه بمونن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز زن 31 فروردین 1393 خود گفته بود زنان باید از فرصت‌های برابر، حمایت‌های برابر و حقوق اجتماعی برابر برخوردار باشند. او تأکید کرده بود که مطابق معیارهای اسلامی مرد را جنس اول و زن را جنس ضعیف دوم نمی‌دانیم. اما این سخن رئیس جمهوری ایران وقتی به میدان عمل می‌رسد، از جمله در همین موضوع خانه‌نشینی یا اشتغال زنان، چه وجه عملی پیدا می‌کند؟ برآوردهای بانک جهانی سطح مشارکت اقتصادی زنان در ایران را بسیار پایین نشان می‌دهند. درست است که تعداد زنان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران بالاست، اما این اتفاق از یک سو منجر به افزایش امکانات در بازار اشتغال برای زنان نشده و از سوی دیگر پدیده یک دست در سراسر ایران نیست. در بسیاری از استان‌های محروم ایران نرخ ریزش دختران دانش آموز تا پیش از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه بالاست. این یعنی دختران بسیاری حتی فرصت پیدا نمی‌کنند دبیرستان را به پایان ببرند. در سال 67 زنان 28.7% جمعیت دانشجویان ایران را تشکیل می‌دادند. این رقم در سال 85 به 52.4% رسید. این آمار اگرچه در سال‌های بعد روند کاهشی را طی کرد، اما همچنان زنان ایرانی درصد قابل توجهی از جمعیت تحصیل کرده کشور را تشکیل می‌دهند. جمعیتی تحصیل کرده با نرخ مشارکت اقتصادی اندک، موضوعی که خیلی‌ها آن را با تفکرات و باورهای مذهبی و مردسالار دستاندرکاران حکومت در ایران مرتبط می‌دانند. این صدای آیت الله علی خامنه‌ای است، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد. بقیه حرفایی که میزنن مثل قضیه عدالت جنسیتی و نمیدونم از این حرفا، اینا همه حرفه، ظاهر قضیه است، باطن قضیه اونه. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن.
آقای خامنه ای کار زن در خانواده را مهمترین وظیفه و نقش او میداند.
اون کسانی که کانون خانواده رو تحقیر میکنن خیانت میکنن، هم به ملت هم به زن. اون کسانی که وانمود میکنن عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنن. محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادری است، همسری است، ایجاد آرامش و سکینه است.
محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان دیدگاه های مثل دیدگاه رهبر ایران را بی ارتباط با واقعیت جامعه و زندگی امروز زنان و مردان در جامعه ایرانی می داند.
ببینید، مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. من الان دارم تو این دنیا زندگی میکنم، زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم.
مرکز آمار ایران میگوید تنها 4 میلیون نفر از زنان ایرانی شاغل هستند. به گزارش مرکز آمار ایران، از میان جمعیت شاغل 81.8% مرد و تنها 18.2% زن هستند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، تعداد زنان خانه‌دار یا خانه نشین در مناطق شهری و روستایی هم متفاوت است. تعداد زنان خانه‌دار شهری کمتر و در روستاها بیشتر است. در این میان استان همدان با نرخ نزدیک به 80% دارای بیشترین زنان خانه‌دار در نقاط روستایی است، وضعیتی که نه تنها بر کیفیت زندگی هر یک زن و خانواده‌اش که بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هم اثر می‌گذارد. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدم خانه‌نشینی و بیکاری زنان چه تأثیراتی در جامعه دارد؟
این موضوع تأثیرات چند جانبه‌ای دارد. به این مفهوم که چون در جامعه بیکاری بالاست، اون آثار بیکاری بالا روی همه افراد و در اینجا به ویژه با بالاتر بودن میزان بیکاری زنان، به ویژه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، آثار روانی خودش رو خواهد گذاشت بر فرد. به علاوه از لحاظ ساختاری هم این آثاری بر زندگی زنان میگذاره، برای اینکه در اولین وهله اونها رو از احتمال درآمد و به این ترتیب استقلال اقتصادی منع میکنه و این منع از استقلال اقتصادی استقلال شخصی اونها رو در تصمیم گیری ها اندک میکنه، چون در این حالت در خانه به عنوان به اصطلاح نانخور محسوب میشن تا نانآور، بنابراین خودشون یا خانواده ممکنه احساس کنن که بهتره که زودتر این از این وضعیت بیرون برن و معمولا برای چنین بیرون رفتنی پیشنهاد ازدواج مطرح میشه و ممکنه به همین دلیل زنان وارد ازدواج های ناخواسته ای بشن که ممکنه گزینه بهتری برای اون زمان نباشه و اگر اینها میتونستن که کار بکنن و خانه‌دار نبودن صرفا، علاوه بر خود اونها ممکنه بر شرکای بعدی زندگی اونها هم اثر بذاره، چون اونها عملا از جهان کار فارغ شدن، از جهان کار بیرون موندن و میدونیم که جهان کار و جهان آموزش دو تا از قلمروهایی است که زندگی و بینش و تجربه انسان‌ها رو دگرگون میکنه.
علاوه بر همه اینها، هر یک زن خانه‌داری که هیچ درآمدی از محل خدمات تمام وقت خود در خانه ندارد، دغدغه بزرگ دیگری هم دارد. آینده، پیری، بیماری و اغلب نداشتن هیچ پشتوانه و پسندازی از آن خود. هنوز و با وجود اینکه از چند سال پیش بحث بیمه زنان خانه‌دار در مجلس و میان بعضی نمایندگان مجلس مطرح شده است، تعداد زنانی که توانستند در عمل بیمه زنان خانه‌دار را داشته باشند قابل توجه نیست. سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که تقریباً 3015 زن خانه‌دار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند. تعداد اندکی از جمعیت انبوه زنان خانه‌دار و خانه‌نشین. 62% از زنانی که در خانه‌ها کار می‌کنند، بسیاری از آنها تحصیل کرده هستند اما حقوقی دریافت نمی‌کنند، چرا که اسم شغل آنها خانه‌داری است. مرسی که نفتن با من فهیمه خضرایی‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.